27 دلار کانادا 19343 و دینار عراق هم با عدد 21 تومان آخرین قیمت‌های معاملاتیش بود. نفت رو هم خیلی سریع بهش سر بزنیم، نفت سبک 37.38 دلار، برنت با 39.8 و اوپک هم با 39.83 آخرین قیمت‌های معاملاتیش بود.
ممنون از شما. موفق و پیروز باشید.
سلامت و پیروز باشید. لحظات خیلی خوشی رو داشته باشید و جیباتون پر از سکه باشه.
متشکرم.
وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم آقای مؤمن پور از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان فقط به محض اینکه صحبت ریاست محترم جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا آغاز بشه، به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. یک فاصله خواهیم داشت، راجع به بازار سرمایه هم صحبت میکنیم.
هر آن چه می‌خواهی در مورد بورس بدانید.
ما الان دارایی تحت مدیریتمون بالا رفته، صندوقمون بالا رفته، اما سبدهای متنوعی رو گرفتیم و تونستیم مردم به سمت این ابزارها مایل کنیم که بیان سرمایه گذاری کنن.
از اول امسال تا الان بیش از 7800 میلیارد تومان پول جدید به بازار سرمایه اومد.
به راحتی شاخص بورس ارتفاع 2 میلیون واحد رو تسخیر میکنه و خودش رو آماده میکنه برای فتح قله 2500.
فقط چند هزار تا سهامدار نیست، میلیون ها نفر نگاهشون به تصمیمات و عملکرد اونا. خیلی شرایط ما متفاوت شد.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
تازه ترین خبرها از بازار بورس و سرمایه را از آقای حاجی‌وند بشنویم. آقای حاجی‌وند سلام بر شما.
خانم فقیه، آقای پاکزاد، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خودتون در اتاق سرمان و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
ممنون از شما. امروز شاخص با یک جهش 33000 واحدی خودشو به کانال 1,589,000 تا رسونده. فکر میکنید هفته‌ای که پیش رو داریم یک هفته پر رونق و افزایش شاخص رو پیش رو داریم یا خیر؟
خدمت شما شما آقای پاکزاد، میدونید که اول اینکه قیمتا خیلی به سطوح جذابی واقعا رسیده بودن. وقتی شاخص بورس چیزی اولوش 25% افت رو تجربه کرده 40-50 روز گذشته، نگاهی به نمادها که میکنیم حداقل 30 و ما نمادهایی داریم تا 60% هم افت کردن. برابری با توجه به واقعیت های اقتصادمون تورمی که داریم سطوح جذابی رسیده بودن. این مثلا نکته دوم این هستش که ظاهرا قرار هست 1% از منابع صندوق توسعه ملی به بازارگردانی در بازار اختصاص پیدا کنه که اینا خبرهای خوبی است و به نظر میرسه چشمانداز تقریبا مثبت، متعادل و روبه رشد در میان مدت و البته خیلی آرام رو باید در بازار سرمایه داشته باشیم. موضوعی که هست امروز ما میتونیم بگیم علاوه بر اینکه شاخص رشد خوبی رو تجربه کرده، تقریبا بازار روانی هم هست، ولی طبیعی هم هستش که یه عده افراد چششون از قبل ترسیده باشه، فشار فروشی رو در بازار داشته باشه. در حال بازگردوندن این اعتماد از دست رفته در بازار سرمایه به نظر میاد این مقدار زمان لازم هست و ما الان می‌بینیم که تقریبا شاخص‌های نمادهای
ممنون از شما جناب حاجی بند.
آقای حاجی بند عذرخواهی می‌کنم، خدافظی می‌کنیم با شما. از شما دوستان شنوندم دعوت می‌کنم صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو بشنوید.
وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی به دلیل اینکه موفق شدند درب مدارس و درب دانشگاه‌ها رو به روی دانش آموزان و دانشجویان باز بگذارند، این برای ما خیلی مهم بود که در شرایط کرونا ما بتونیم همه ابزار و امکانات لازم رو در اختیار بگیریم، پروتکل‌ها همه مورد مراعات قرار بگیره و نوجوانان و جوانان عزیز ما بتونند از فرصت یادگیری و علم و دانش استفاده کنند. در واقع همه تلاش ما اینه که همزمان با مقابله با کرونا بتونیم بقیه کارهای لازمی که برای زندگی مردم، برای آیندهشون مورد نیاز هست، اونها رو هم با حفظ پروتکل‌های بهداشتی اجرایی و عملیاتی بکنیم. جمعیت قابل ملاحظه‌ای هست. ما بیش از 14 میلیون دانش آموز داریم، از اون طرف دانشگاه و فرصت‌های تحصیل تکمیلی همه کنار هم قرار بدیم، حوزه‌های علمیه، ما یه جمعیت 20 میلیونی تقریبا داریم ازش حرف میزنیم. یعنی اونایی که میگن درس، علم، دانش مهم نیست، بحث زندگی 20 میلیون نفری است که خودشون آماده کردن یاد بگیرن، بیاموزن، صاحب مهارت بشن و بتونن آینده خودشون رو بسازن. یعنی ما در واقع میگیم که این جوانها نسبت به آینده خودشون هیچ اطمینانی نداشته باشن، نسبت به آینده خودشون هراس داشته باشن، درس نخونن، بعد بنشینن بیکار تو خونه، بنشینن بیکار تو خیابون. آثار سویی که در روحیه این جوانها ایجاد میکنه بسیار خطرناکه و بنابراین خیلی مهمه که ما در مدرسه و دانشگاه رو باز بذاریم، اما در این حال منحصرم نکنیم که صرفا از طریق حضور، اگر فردی مشکلی مانعی داره ما بتونیم از طریق فضای مجازی، بتونیم از طریق صدا و سیما آموزش های لازم رو در اختیار اونها قرار بدیم. من از خانواده های عزیز میخوام که در برابر شبه افغانی ها تسلیم نشن، کاملا هوشیار باشن و بدونن هم وزارت بهداشت درمان ما و هم وزارت خونه های آموزش و پرورش و آموزش عالی همه توان خودشون رو به کار میگیرن تا نوجوان ها و جوان های عزیز ما بتونن در یک محیط سالمی بتونن درس خودشون رو ادامه بدن. بس هم تنها بحث آموزش نیست، آموزش یک بُعد مهمه، اما یک بُعد مهم دیگر که گاهی از خود آموزش هم مهمتره بُعد پرورشی هست. یعنی دانش آموز باید بیاد سر کلاس، باید بیاد مدرسه، با استاد مواجه بشه. درست میشه بسیاری از علمها و دانشها رو از طرق دیگر آموخت، اما درس استاد چیز دیگری هست. پای درس استاد نشستن، به قول قدیمی ها زانو زدن در برابر استاد، مفهوم دیگری داره، فضای دیگری رو ایجاد میکنه و بنابراین ما باید هم به آموزش توجه کنیم، هم به پرورش توجه کنیم، هم به جسم توجه کنیم، هم به جان توجه بکنیم. و الحمدلله امروز آموزش ما یک آموزش ترکیبی هست، حضور دانش آموزان در بسیاری از مدارس به صورت شیفتی هست، اما در این حال این راه برای جوانهای ما باز شد. به نظر من کاری که آموزش پرورش و دانشگاه ها در هفته گذشته انجام دادن فضایی رو به روی جوانهای ما باز کردن، روحیهشون رو باز کردن، یه نشاطی رو ایجاد کردن. حالا اونایی که میتونن میرن حضوری درس میخونن، اونایی که نمیتونن از طریق غیر حضوری، اما همین که میبینن مدرسه باز، درس خوندن در مسیر خودشه، مهارت آموزی سر جای خودشه، توجه دارن، کشور به مسئله آینده جوانها توجه داره. بعضیا ناراحتن و عصبانین، مخصوصا کانالای ضد ایرانی خارج نشین خیلی ناراحتن از این که تو این داستان کرونا همه چیز داره به روال درست پیش میره و مدیریت میشه. خیلی عصبانین. حالا من البته عصبانیت رو میدیدم، اخیرا وزارت اطلاعات دو تا گزارشی به من داد از برخی از مؤسساتی که تو آمریکا هستن و اونا چقدر عصبانین. گزارشات اونا رو فرام فرستاده بود، اونا چقدر عصبانی هن که ایران در حال تحریم با این فشار چطور هم مغازش بازه، هم مردم رفت آمد میکنن، هم مجالس عزاداریش به پاس، هم مساجدش به پا هست، بیمارستان ها به مردم میرسن، مردم پشت در بیمارستان نموندن، با کمبود دارو مواجه نیستن. تو اونجا نوشته که ما این همه فشار درست کردیم که در ایام کرونا دیگه مردم به خاطر فشار دارو و پزشک و بیمارستان و تخت و آی سی یو به تنگ بیان بریزن به خیابون، حالا شده موجب تشکر برای دولت ایران. اون در این گزارش نوشته این شده موجب تشکر و کشورهای منطقه همه نگاهشون به ایرانه و همه میبینن ایران به بهترین وجه مقابله با کرونا خودش رو انجام داده. خب این نشون میده که دشمنان ما ناراحتند، ولی اونهایی که دنبال طالب علمند، دانشند، آینده خودشونند، خانواده هایی که آینده بچه هاشونه میخوان، نمیخوان بچه هاشون یه سال دو سال عقب بمونه. ما هم که نمیدونیم این کرونا، اگه کسی به ما میگفت این کرونا تا دو ماه دیگر هست یه جور دیگه تصمیم میگرفتیم. هیچ کس نمیدونه این کرونا تا کی هست، تا چه زمانیه، امسال، سال دیگر، حتی کسی نمیتونه قسم بخوره که سال آینده تمام میشه، اینم کسی نمیتونه مطمئن بگه. حالا تو این شرایط پس ما خودمون رو آماده بکنیم. البته پایش باید به خوبی انجام بگیره، نظارت باید انجام بگیره. من متشکرم از بهداشت درمان که داره مدارس سر میزنن، میرن نگاه میکنن اونایی که خوب عمل کردن. امروز در گزارش آمد در یکی از شهرها خیلی خوب عمل شده بود، در استان کرمان، در بم و در یک شهر دیگر در خوزستان خب خوب عمل نشده بود. اینا، این همه باید توجه کنیم و همه تمام اصول بهداشتی رو مورد مراعات قرار بدیم. آمارهای جهانی هم به ما میگه یک خطر بزرگ امروز متوجه نسل جوانه. حالا ما فکر میکنیم این کرونا و این مسائل و مشکلات که پیش آمده برای اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن، پیرمردن، برای اونا حراس ایجاد کرده، نگرانی ایجاد کرده. تو این آمار جهانی میگه 17% جوانها، اون که کشورهای مختلف، البته آمار از کشورهای مختلفه، 17% جوانها در رابطه از سن 24 تا 30 سال، این مال این گروه هست، این گروه سنی هست، میگه 17% اینها دچار اضطراب و افسردگی هستن، مخصوصا چشمانداز آینده براشون روشن نیست که آینده شغلشون چی میشه، حرفهشون چی میشه، زندگیشون چی میشه. پس این مسئله بسیار مهمه، آینده زندگی جوانهای ما، اقداماتی که ما باید انجام بدیم برای همه ما مهمه، همه باید دست به دست هم بدیم و خانواده های عزیز هم منافع خودشون، بچه هاشون رو در نظر بگیرن، توجه نکنن به این بوق هایی که تو کشورهای مختلف به راه انداختن و خیلی هم عصبانی هن. لحن اینا را که آدم نگاه میکنه میفهمه چقدر عصبانی هستن که چطور با تحریم و فشار مردم ایران همبستگی خودشون حفظ کردن، دست به دست هم دادن، مراعات میکنن. اصلا این اصول بهداشتی رو مراعات کردن یک خاریست تو چشم دشمنان ما. یعنی ایران همه دارن مراعات میکنن، همه فاصله ها رو دارن مراعات میکنن، چرا اینجوری شد؟ ما میخواستیم یه جور دیگه بشه. خب این الحمدلله به خوبی این مسیر و این روند داره انجام میگیره. خب همه ما میدونیم ماجرای کرونا با همه مشکلات دیگر متفاوته. ما البته تو کشور یه وقتی ممکنه سیل هم بیاد، یه وقتی ممکنه زلزله هم داشته باشیم، یه وقتی ممکنه یک بیماری همین آنفولانزا هم ممکنه باشه. اینا همه زمانهاش محدوده. سیل خلاصه یه روزی میاد، یه روزی هم قطع میشه، حالا دو روزه، پنج روزه، یه هفته است، ده روزه، تمام میشه. زلزله میاد، حالا ولو اینکه پس لرزه هاش هم تکرار بشه، خلاصه پنج روزه، شش روزه، ده روزه، تمام میشه. آنفولانزا هم هر سال میاد، حال دو ماه سه ماه تو زمستون یه جوری مردم عبور میکنن. ولی این کرونا ما یک بحرانی است که اولا زماندار نیست، نمیدونیم واقعا چند ماه دیگه پیش روی ما هست و تا کی باید ما مقابله بکنیم. بعدش هم مخصوص یک منطقه نیست که بگیم آقا این استان سیل آمده، این استان زلزله آمده. اصلا این سراسر کشور، سراسر منطقه، سراسر جهان، اصلا ما جایی رو در دنیا نمیبینیم که از این کرونا دچار مشکل نشده باشه، دچار خسارت نشده باشه. هیچ کس، هیچ کشوری در امان نماند. و این حادثه، حادثه مهمی است. مردم ما باید توجه بکنن. یک حادثه بی‌نظیر در قرن، یعنی ما چون الان دیگه نزدیک داریم میشیم به پایان قرن، سال دیگه سال پایانی قرن ماست، سال 1400. خب از 1300 تا 1400 تو این 100 سال یه همچون حادثه ما نداشتیم، در دنیا هم به این صورت نبوده. یه مسئله بسیار مهمیه. اینجا اون وقت مفهوم مراعات کردن متفاوت میشه دیگه. مراعات به معنی یه هفته نیست، ده روز نیست، یه ماه نیست، باید بلند مدت مراعات کنیم. مفهوم امداد عوض میشه، مفهوم کمک رسانی عوض میشه، همه چیز معنای خودش رو پیدا میکنه، با بحرانهای دیگر متفاوته. و شما دیدید در آغاز این بحران در کشورهای اروپایی و آمریکایی چه وضعی پیش آمد در روزهای اول. اصلا به هم ریخت، مردم هجوم آوردن به فروشگاه ها، نمیدونم جنس نبود، نمیدونم وسایل بهداشتی نبود، دستمال کاغذی نبود، نمیدونم برای ماسک دعوا میکردن، تو فرودگاه ها ماسک رو میقاپیدن این کشور از اون کشور. یک شرایط عجیب غریبی تو اون هفته های اول باش مواجه شده بودن. پیداست این داستان، داستان ویژه‌ای هست که اصلا بی سابقه است، برای همه بی سابقه است. و شما اون وقت دیدید که به الحمدلله تو کشور ما یک جا شما ندیدید که بین ایرانی و غیر ایرانی بیمارستان ما فرق بگذاره. ای دو نفر وارد بیمارستان میشن، یکی ایرانی باشه یکی غیر ایرانی، حالا تهرانش، اصفهانش، هر کجاست، و رئیس بیمارستان بگه نه نه شما که خارجی هستی برو تو اتاق سب کن من ببینم تخت خالی دارن، نه ایرانی ببینم. هیچ. اون چه که پیش آمد در اروپا که خانه سالمندان رو بعضیا گفتن ول کنید اینا رو، اینا حالا پیرمردن پیرزن هرچه شدن شدن، تو اروپا پیش آمد در بعضی از کشورها. تو کشور ما نسبت به سالمند، جوون، نسبت به ایرانی، نسبت به خارجی تفاوت قائل نشدیم. تو دنیا گفتن این چون سیاهه بیسته تو صف آخر، ما اول به سفیدها دارو بدیم، همین پی سی آر گفتن آقا این سیاه بره دو هفته دیگه بیاد. تو خود آمریکا این کار رو کردن، تو خود آمریکا تبعیض قائل شدن بین مردم، تو اروپا تبعیض قائل شدن. ما در ایران بین اقوام، بین مذاهب، بین داخلی خارجی، بین هیچ کس تبعیض ندیدیم، همه یکسان. و این نشون داد انسانیت رو، حقوق بشر رو، معرفت رو، فرهنگ رو کاملا ما تو این داستان دیدیم و مواجه بودیم با این مسئله. حالا یک داستان دیگری ما داشتیم که شاید هیچ که نداشت، و اونی که ما کشوری بودیم در تحریم 100%، در سخت‌ترین تحریم، و اتفاقا دنیا واقعیت خودش نشون داد. حالا آمریکا که معلوم، در شرایط بحران کرونا نیومدن بگن آقا ایران همه چی ممنوع، حساب بانکی بسته، پول ممنوع، لااقل برای دارو آزاد، لااقل برای دارو آزاد. ما 5 میلیارد دلار از IMF تقاضا کردیم برای وام برای کرونا، همه قبول کردن، برد الان قبول داره، آمریکا نمیذاره. آمریکا نمیذاره ما 5 میلیارد دلار پول بگیریم برای دارو، برای واکسن، برای درمان. اینا تا این حد از انسانیت فاصله گرفتن. کاخ سفید امروز آمریکا بویی از انسانیت نبرده. چون اگه بویی از انسانیت می‌برد این کار بالاتر از این هست. مردم ایران، کشورهایی داریم دوست ما هستند، پول ما تو بانک اوناست، سه تا قفل روش زدن، حاضر نیستن پول ما رو آزاد کنن برای نیازهای خودمون. میگن آمریکایی‌ها به ما فشار آورده، گفته اگر در این بانک که شما اینقدر پول ایران آزاد کنید من این کارو میکنم. خب اونا هم عقب نشینی کردن در برابر فشار آمریکا و در برابر ظلم آمریکا. یک همچون جنایتی تاریخ به خودش سراغ نداره. شما در تاریخ پیدا کنید که یک کشوری برای دارو و درمان مردم خودش، پول خودش، پول خودش که در یک بانک هست، نتونه اون پول رو برداره و نیازهای مورد نظر مردم رو وارد کشور بکنه. این ما در یک شرایط خاص و ویژه‌ای برای همین هم است که اونا عصبانی هن. که آقا هر روز داریم فشار میاریم، تو کرونا فشار رو بیشتر کردیم، چطور کشور داره اداره میشه، چطور مردم دارن زندگی میکنن، چطور بیمارستان ها اداره میشه. براشون غیر قابل قبول شده که در این شرایط چرا این چنین هست. من در اینجا یک نکته رو میخوام تأکید کنم و اون این که مردم عزیز ما بدونن برای سلامتشون راه تعطیل کار نیست. یک کسی نیاد بگه مدرسه رو قفل بزنید برای سلامت بچه ها. این حرف نادرسته. دانشگاه رو قفل بزنید برای سلامت بچه ها. بازار رو قفل بزنید برای سلامت بچه ها. رستوران رو قفل بزنید برای سلامت مردم. این حرف ناصحیحه. تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست. مراعات اصول بهداشتی توأم با فعالیت‌های ضروری، این راه، این میتونه زندگی رو بانشاد کنه، این میتونه زندگی رو یه زندگی سالم بکنه، این میتونه کشور رو، کشور فعالیت های ما رو فعالیت های مولد قرار بده. ولا اینجا رو ببند، اونجا رو ببند، اونجا رو ببند، مردم نه مدرسه داشته باشن، نه مسجد داشته باشن، نه عزاداری داشته باشن، هیچی نداشته باشن، نه مدرسه، نه دانشگاه، نه بازار، نه پاساج، هیچی. همجور همه بنشینن بگن آه مقابله با کرونا. این که شکست در برابر کرونا، این که تسلیم شدن در برابر کرونا است. بنابراین ایران به حمدالله بهترین شیوه رو ستاد ملی کرونا، وزارت بهداشت درمان در پیش گرفته که فعالیت‌ها ادامه پیدا بکنه، اما در این حال همه اصول هم مراعات بشه. چند روز پیش سازمان بهداشت جهانی گزارش داشت. در این گزارش میگه هیچ چشمنداز قابل اعتمادی برای آینده این اپیدمی و خاتمه این بیماری وجود ندارد. هیچ آینده روشنی نیست که ما بگیم یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه. این اعلامیه سازمان بهداشت جهانیه، داره میگه یک آینده روشنی برای ما وجود نداره. و یه نکته، وزیر بهداشت امروز در این جلسه اشاره کردن به یه مناسبتی، من خواهش میکنم مردم ما به این نکته خیلی توجه کنن. تمام اصولی که وزارت بهداشت ما تأکید میکنه، اهم از دست شستن، اهم از فاصله، اهم از ماسک، همه اونهایی که داره تأکید میکنه روش، چیزاییست که ما رو از کرونا حفظ میکنه و توامن ما رو از آنفولانزا هم حفظ میکنه. امسال میتونه سال بدی باشه که کرونا و آنفولانزا رو هم بیفته و برای ما دردسر درست کنه، و امسال میتونه بهترین سال هم باشه. یعنی هم ما با مراعاتی که میکنیم در برابر کرونا ایستادیم، هم در برابر آنفولانزا، هر دو. اصلا اگر مردم مراعات بکنند ما مشکلی نخواهیم داشت در فصل پاییز. ولی اگر خدای نکرده مراعات نشه، بله، فاصله ها مراعات نشه، دور همی ها باشه، خونه هم رفت آمد کنن، سفر برن، ماسک استفاده نکنند، اینا خب اگر هم چیزی بشه، بله، با هر دو مشکل میشیم. پس ما امسال میتونیم سالی رو قرار بدیم که راحت ترین سال برای ما هم در برابر آنفولانزا و هم در برابر کرونا باشه. وزارت بهداشت درمان ما همه پیشبینی های لازم رو البته برای واکسن انجام داده. در زمینه اونهایی که شرایط پرخطر دارن، سن بالا دارن یا بیماری‌های زمینه‌ای دارن. البته شرایط ما فراهم می‌کنیم برای بقیه مردم هم خواستن از بازار آزاد تهیه بکنند مشکل نباشه، اما از واکسن مهمتر اصول بهداشتی است. اصول بهداشتی یک واکسنی است که با ما هست تا آخر سال، ولی واکسن ممکنه تأثیرش مثلا روی یه نوع آنفولانزاهای خاص بشه، همین امسال هم یه نوع جدید بیاد باز اون واکسنه تأثیر نذاره، اینم هست. ولی این اصول بهداشتی که ما مراعات بکنیم انشاءالله ما رو حفظ میکنه تو پایان سال. و نکته آخر مسئله اربعینه. مردم عزیز ما بدونند مقامات بلندپایه عراقی به صراحت به ما اعلام کردند که امسال آمادگی برای پذیرایی زائرین اربعین ندارن. البته عراق هم وضع کروناش وضع خوبی نیست، اونا هم گرفتارن، ما هم باید بتونیم به اونها کمک بکنیم. بنابراین ما امسال مراسمی به نام راهپیمایی اربعین نداریم، هم برای کربلا نداریم، هم راهپیمایی در ایران نداریم، داخل ایران هم ما راهپیمایی نداریم. بله عزاداری طبق پروتکل ها انشاءالله برای اربعین و روزهای دیگر ماه صفر خواهد بود، انشاءالله با اون پروتکل ها همه عزاداری خودشون رو انشاءالله انجام خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله.